سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچی متوی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. باعث افتخار ماست که در اولین شب از آذر ماه 1401 به اتفاق دوستان و همکاران در خدمت شما هستیم، انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم برنامه هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره و انشالله شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. انشالله تا ثانیه های دیگر اولین برنامه این بخش رو با کمال افتخار تقدیم حضورتون خواهیم کرد. سراغت رو از بنفشه های وحشی گرفتم، میان شکوفه های نارنج در جستجویت بودم و در پاییز یافتمت. تو تنها شکوفه جهانی که در پاییز رویدی.
با خاطرات یک نسل از یک خاک مشترک، برای تجسم اتحاد یک ملت، برای یادآوری یک حس مشترک، برای گفتن و شنیدن از نبوغ مدیران این سرزمین، برای معنای دوباره خلاقیت. فرمانده، کاری از شبکه رادیویی ایران.
به نام خدا. هر کسی توی زندگیش یه راهنما داره. سلام به اونایی که فرمانده زندگیشون خدای بزرگه. هفته بسیج بر شما گرامی باشه انشالله. همراه ما باشید از رادیو ایران با مسابقه فرمانده. مسابقه فرمانده کاری از رادیو ایران و هدفش معرفی آدم‌های درجه یکیه که مثل یک فرمانده هستن. تصمیم و برنامه‌ریزیشون هم منظمه، هم بی‌نقص و میتونن تو کوتاه‌ترین زمان بهترین تصمیم رو بگیرن. این مسابقه در بخش‌های مختلف با طرح چند موقعیت برگزار میشه که شرکت کننده‌ها باید در هر موقعیت خلاقانه‌ترین پاسخ رو به سوالا بدن. داور و شرکت کننده های امروز از اهالی رسانه هستند. برای شنیدن این مسابقه متفاوت همراه ما باشید. و اما داور و به اصطلاح خودمون فرمانده امروز، بیژن نوباوه وطن، خبرنگار، جانباز. حضور در عرصه رسانه در سالهای دفاع مقدس، دریافت نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر،
ایران
نماینده مردم در دوره هشتم و نهم در مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نوباوه. به مسابقه فرمانده خیلی خیلی خوشم.
من هم خدمت شما عزیز سلام دارم و همچنین دوستان عزیزی که در این مسابقه شرکت کردن و از همه مهمتر مخاطبان اصلی ما شنوندگان محترم رادیو ایران.
سپاسگزارم. و اما شرکت کننده های این برنامه برگزیدگان در حوزه رسانه در عرصه دفاع مقدس هستند که خیلی خیلی خوش اومدین. لطفاً خودتون رو معرفی کنین، نام خانوادگی، سن، شغل، هر فعالیتی که انجام میدید. با گروه یک شروع میکنیم.
بسم رب شهدا و صدیقی، من سمیه نجفی هستم، رتبه اول گزارشگری در مسابقات ایثار و شهادت بنیاد شهید امسال رتبه اول رو کسب کردم. کارشناسی مدیریت برنامه‌ریزی دارم و تولد 1362 هستم.
خیلی خوش آمدید. شما؟
سلام عرض میکنم، مسموع بدخشان هستم، 29 سالمه، کارشناس خبرنگاری دارم، در خبرگزاری شهرستان 5 سال فعالیت میکنم، در جشنواره تجربه خبرنگاری
خیلی متشکرم. گروه دوم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زیبایی ها سلام عرض میکنم خدمت شما. علی البرزی هستم، 31 ساله، روزنامه نگار، کارشناس ارشد علوم اجتماعی و در جشنواره ایثار و شهادت رتبه دوم بخش مصاحبه رو کسب کردم.
خیلی خوش آمدید. شما؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام، کاوه کهن هستم، 32 سال دارم، خدمتتون هستم به عنوان کارشناس ارشد مجرد تکنولوژی، عضو کوچکی از خانواده مطبوعات. من رتبه سوم تو حوزه یادداشت نویسی در جشنواره ایثار و شهادت خدمت دوستان در حوزه کشوری.
عرض سلام دارم خدمت دوستان. بنده میثم امینی هستم، از ماهنامه همشهری پایداری، 30 سال سن دارم و رتبه دوم بخش گزارش رو در مراسم تجلیل از خبرنگاران برتر حوزه ایثار و شهادت کسب کردم.
طلایی ترین خاطرات این خاک مال روزهایی که مردمش تک به تک نشان فرماندهی رو روی سینه‌هاشون کاشتن و زدن به دل دشمن. از جنوب غیور تا شمال میرزا کوچک خان، بسیج تک تک مردم بود و تک تک مردم هست. این هفته مقدس به بزرگ مردها و بزرگ زنان این عرصه گرامی باد. خب اگر موافق باشید بریم سراغ طرح موقعیت‌ها و سوال‌های برنامه.
به یاد قهرمان‌هایی که هنوز در کنار ما نفس می‌کشند.
به یاد حماسه هایی که تا همیشه ی تاریخ زنده اند.
به نام مردان و زنانی که تاریخ را با جانشان نوشتند. فرمانده.
دوستان شرکت کننده، شما 5 دقیقه در هر فرصت زمان مشورت با هم دارید و باید پاسخهای خودتون رو روی برگایی که خدمت شما ارائه کردیم یادداشت بکنید که در انتها اون برگا رو من از شما میگیرم، خدمت جناب آقای نوباوه داور محترم این مسابقه تقدیم میکنم و هر گروه پاسخ اون موقعیت رو خواهند داد. بریم سراغ موقعیت اول؟
بله.
متشکرم. تصور کنید در واحد تبلیغات یگانهای رزمی مشغول به خدمت هستید. شما میخواین با نگارش و چاپ مطالبی به زبان عربی جنگ روانی را علیه دشمن خلق کنید. با استفاده از امکاناتی که دارین چگونه این مطالب و نوشته ها رو به خاک دشمن ارسال میکنید به شکلی که نیاز به حضور شما در خاک دشمن نباشه. خب 5 دقیقه شما شروع شد. پس چی شد؟ میخواییم یه جنگ روانی رو ایجاد بکنیم، یک سری مطالب رو میخواییم به زبان عربی بنویسیم و بفرستیم به سمت خط دشمن و به خاک دشمن، اما خودمون برا نیست بریم. چجوری این نوشته ها رو میفرستید به اون طرف؟ دیگه نیاز به تو. خوب گفتم جانم نوبابه.
بله.
به قول معروف در گوش توپچی ترقه در کردنه. شما از اصحاب رسانه و پیشکسوت استاد من هستید. حرف زدنم یه خورده سخت شد. استاد، اون اتفاقی که 31 شهریور سال 59 افتاد و باعث شد که شما که فکر میکنم 21 سال بیشتر نداشتید وارد صدا و سیما بشید چی بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم از جناب علی تشکر میکنم و تایید کنندگان محترم. بله، من سال 59 بود. شاید جالب باشه اصلا در خاطرات و کتابی که من دارم مینویسم اومده باشه، درست در همون لحظه که آقای طاهر همین جام جم هواپیماهای عراقی رو دید. یعنی من دقیقاً 31 شهریور بود که هواپیماهای عراقی اومدن فرودگاه مهرآباد رو بمبارون کردن و در حال فرار دیوار صوتی رو شکوندن. من داخل سازمان بودم، شاید نیم ساعت بود وارد سازمان شده بودم به عنوان به اصطلاح حالا کسانی که کارمند می‌خواستن بشن. منتها من یه زمان کوتاهی رو در سپاه پاسداران بودم به عنوان آموزش، تقسیم بندی کردم و من تمایلم رو به حضور در سازمان صدا و سیما که سازمان فرهنگی بود نشون دادم و اومدم. و این مقارن شدن شاید شرایط حضور من در سازمان صدا و سیما و آغاز در واقع رسمی جنگ که رژیم بعثی به کشور ما حمله کرد، این یک شاید یک نمیدونم اسمش تلیعه نیست، چون که تلیعه بالاخره یه شرایط مثبتی رو میطلبه، اما برای درست. من و فعالیت هایی که بعدن تا 8 9 سال در زمان جنگ کردن انگار یک تلیعه بود. شاید خاص خدا بود که من این لحظه رو آنچنان درک بکنم که من اومدم که باید بجنگم، من اومدم که خبرنگار جنگی باشم و این لطف خدا بود. بله، شما هم درست فرمودین. به هر صورت در اون شرایط من وارد سازمان شدم.
اولین حضورتون هم در جبهه به عنوان خبرنگار؟
بله. ببینید بعد از اینکه خب سازمان صدا و سیما الان نگاه می‌کنیم ماشاءالله همه چیز گسترده شده، خیلی شرایط فرق کرده. ما اومدیم، من اول در خبر کار می‌کردم، در تحریریه خبر کار می‌کردم. خب یه مقدار به لحاظ اینکه تسلطم رو ادبیات بد نبود، به لحاظ با شرایط اون روز ترجیح دادن اساتید ما که من تو این شرایط کار کنم. خبرنگار نبودم ابتدا، ولی خبرنویسی و گزارشگری رو تقریبا یاد گرفتم تو حوزه، وقتی که حتی دست من شکسته بود تو بازی فوتبال. خب پیرم بچه شیطون بودم، بعد با اون دست شکسته من وقتی تقاضا کردم به جبهه برم هیچ کس ممانعت نکرد، همه خدا بخواد بله بفرمایید برید. و ما وارد جنگ شدیم. این واقعا یک امر اجتناب ناپذیر بود برای همه ما. الان بچه های خود رادیو اینا بچه هایی بودن که اصلا همه یک زب دست گرفته بودن که آقا ما میخوام بریم. گزارش به سختی میومد و خیلی کار سخت بود. ما جنگیدن بلد نبودیم، گزارشگری جنگ رو تجربه نکرده بودیم و واقعا یک کار بسیار بسیار مراحل اول محیر العقول به نظر ما میومد. و واقعا خب لطف خدا هم بود که دیگه وارد شدیم و این کار رو انجام دادیم.
خدا شد. یادتون از اولین خبر یا گزارشی که رفتین چی بود؟
بله، من البته ورودم به جنگ به لطف خدا جوری شد که با شهید چمران ستاد جنگ‌های نامنظم، که شما مستحضر هستید که اون وقت اصلا بسیج به این شکل نبود.
بله.
سپاه پاسداران هم شکل خیلی رزمی به خودش نگرفته بود. بچه های ارتش بودن، اون هم که ارتشی که اینقدر اذیت شده بود تو اون شرایط، یگانهاش منظم نبودن و از این نهایت سوء استفاده رو کرده بود رژیم بعثی جلو اومده بود، بخشی از خاک ما رو گرفته بود. و این مسئله باعث شد که من ورودم با شهید چمران بود، یعنی ستاد جنگ های نامنظم. جالب هم اینجا بود که اولین گزارش من دادم در اطراف اهواز بود، 5 کیلومتری 7 کیلومتری اهواز، یک به اصطلاح هلیکوپتر هلال احمر مورد هدف قرار گرفت. روی زمین این هلیکوپتر سوخته بود، یعنی نقش سوخته شده هلیکوپتر شما رو زمین می‌دیدید. و من به شکل سینه‌خیز هم فیلم برداره بود که باید اسمشو ببرم حتما، آقای جواد قندی نژاد بودن، بسیار شجاع و خوب بودن، خابیده و سینه‌خیز اولین گزارش ما رو زمین گرفتیم. و اینقدر این گزارش جالب بود که منم بلد نبودم کار گزارشگری به اون شکل، یعنی احساساتم رو بیان می‌کردم. و بعداً دیدم که نه، شاید این زیباترین کاری بود که در طول عمرم من به اصطلاح به انجام رسونده بودم.
جناب نوباوه اگر اجازه بدید بریم سراغ پاسخ دوستان و ببینیم که دوستان از موقعیت اول تر شده پیروزمندانه بیرون اومدن یا نه که مطمئنم پیروزمندانه خارج شدین از این موقعیت. من بیام برگاه رو از شما بگیرم دیگه ننویسین، دیگه ننویسین. من پاسخهای نوشته شده و مکتوب شما رو ارائه کردم به داور محترم جناب آقای نوباوه و پاسخ رو از زبان شما میشنویم. گروه یک، نمایندتون پاسخگو باشن.
ما دو تا طرح داشتیم، یکیش این بود که اطلاعات و اون اعلامیه‌هایی که می‌خواستیم برای دشمن بفرستیم، اول یک منور می‌زدیم، بعد توی این توپا پر اعلامیه می‌کردیم، به سمت دشمن پرتاب می‌کردیم. دشمن که منور رو می‌دید، اعلامیه‌ها می‌ریخت رو سرشون، اونا رو می‌شستن می‌خوندن، تازه می‌فهمیدن عقیده ما چیه. دومی مسئله، یه نفر رو که از اهالی حالا اون منطقه هستش پیدا می‌کردیم، اول فکرشو ذهنشو می‌دیدیم چیه، بعد سعی میکردیم با افکار خودمون و افکار اون نظامی که داریم براش داریم جنگ میکنیم، داریم براش برها جانفشانی میکنن مردم، آشنا میکردیم و این اعلامیه رو توسط اونا به سمت خود مردم میده که مردم برن به سمت سربازای خودشون و اونها رو از این کار باز بدارن.
متشکرم. شما گروه دو، شما هم دو دقیقه زمان دارید که پاسخ بله، باشه نمایندتون.
بله، عرضم به خدمتون که ما چندین راه رو در واقع نوشتیم و دادیم خدمت استاد بزرگ نوباوه. یکی هست پخش اعلامیه از طریق هواپیمای در واقع رصد پهباد، احتمالا اگر در دسترس باشه به صورت هوایی، به شرط اینکه بتونه تو موقعیت حضور پیدا کنه. قبل از هر عملیاتی شناسایی انجام میشه اصولا توی خط جبهه. این اعلامیه‌ها میشه به صورت خیلی در واقع حرفه‌ای توی اون خط ابتدایی دشمن پخش بشه و قطعاً چون کیلومترها در خاک کشور شناسایی انجام میشه تاثیرگذار هستش. بلندگوها و در واقع سیستم صوتی از طریق این ما قرائت کنیم اعلامیه رو به صورت زبان عربی. حالا اینکه چقدر این فاصله که بین ما و نیروی دشمن هست شدنی باشه، این یک موضوع ثانوی است. میتونیم اینا رو از طریق نیروی محلی که تو اون خط حضور دارن اینا رو به دست اونا برسونیم. ارسال از طریق قایق‌هایی که احیانا بدون سرنشین توی آب رها میشن به سمت آب‌هایی که به سمت دشمن جریان داره، اگر حساب شده انجام بشه احتمالش هستش که برسه به خط دشمن.
دستتون درد
نکنه.
توضیح تکمیلی دین پاش کوتاه اگر باشه.
کوتاه خدمتتون عرض کنم، یکی از ترفندایی که زمان جنگ هم شگردایی که استفاده میشد برای خوندن این نوع اطلاعات از طریق رادیو بود. امواج رادیویی خیلی کمک میکرد به این موضوع.
حالا جناب نوباوه توضیح تکمیلی رو و پاسخ صحیح رو خواهند گفت. جناب نوباوه.
بله، من میخوام تشکر بکنم. شما دوستان توجه داشته باشید که اساسا این سوال سوال سختیه. یعنی از خود منم بپرسم تحقیقا بیشتر از اون چیزی که شما گفتید نمیتونم بگم. هدف این برنامه شاید این هستش که شما اون خلاقتون به کار بیاد و این خیلی مهمه. هم سوالی که خانم ها دادن و هم سوالات منظم، یعنی پاسخهای منظمی که آقایون دادن، همه این درش مستتر هست. تلاش برای استفاده از هر وسیله برای اطلاع رسانی، یعنی اون چیزی که ایجاد جنگ روانی میکنه. همه مواردی که شما گفتین امکان پذیر هست و اون چیزی که شاید اطلاعات عملیات مثلا لشکرها و گروه‌ها و سپاه ارتش انجام میدادن دقیقا من دارم نگاه میکنم، شاید در پاسخهایی که دوستانمون دادن مستطره. اتفاقا این بحثی که یکی از دوستان گروه آقایون گفتن دقیقا در جبهه اجرا شد. البته جبهه خطوط مقدم داره، میانی داره، عقب داره، ولی در خطوط مقدم دائما بلندگوهای عراقی علیه ما کار میکردن. ما هم همین کارو میکردیم و حتی یکی از کارهایی که بسیار مهم بود، بچه‌ها شبا میرفتن، بچه‌های اطلاعات عملیات و لشکرها میرفتن مثلا تو حد امکان تو نزدیکترین جا یک میکروفون یه چیزو بلندگو رو کار بذارن و ما اطلاع رسانی میکردیم. اتفاقا همه اینا در اون شرایط که هیچی نبود، رادیو شدنیه، بی سیم شدنیه، اینا شرایط داشت. ما میدیدیم که مثلا شاید عراقی‌ها خیلی کمتر از ما از رادیو استفاده میکردن چون که اجازه نمیدادن فرماندهان، برعکس در جبهه ما رادیو بود. ولی بس همه این حرفا اینا برای این است که شما فکر میکنید. امروز آقای تابان خیلی اشاره خوبی کردن، شما مثلا حتی با دنیای مدرن امروز تبلت دستتونه، ولی تبلت تو خراب شد چیکار میکنید؟ میگی که آقای فلانی سخنرانی کرد من دیگه نمیتونم تایپ کنم؟ همچین چیزی نیست، شده کف دستتون با خودکار مینویسید. حالا اگر فرصت باشه در خلال برنامه خدمتتون خواهم گفت. بسیار بسیار شرایط سختی رو ما داشتیم که ما از این شرایط استفاده مطلوب کردیم، یعنی با حداقل امکانات تونستیم کارمون انجام بدیم. و این اینکه شما امروز ماشاءالله به این خوبی دارید میگید، چه گروه خانم ها و چه گروه آقایون، من فکر میکنم خیلی خوبه، خیلی خلاقتون به کار گرفته شده و میخوام بگم متاسفم مجبورم امتیاز بیشتر رو به آقایون بدم در این قسمت، چون که البته توضیحاتی که بیشتر دادم ولی خانم ها خوب فکر کردن، ولی این گستردگی روش ها در گروه آقایون بیشتر هست و بیشتر توضیح دادن.
بله متشکرم. اگر اجازه بدید جناب نوباوه، قبل از اینکه شما امتیاز دو گروه شرکت کننده رو بدید، من پاسخ رو هم بخونم. از همون روزای آغاز جنگ، بچه های واحد تبلیغات یگانهای رزمی ابتکار جدیدی رو به خرج دادن که اثرهای مفیدی بر روی نیروهای فریب خورده صدام گذاشت. بچه ها پس از چاپ مطالبی روشنگرانه به زبان عربی بر روی برگه های کاغذ، مقداری از مواد گلوله منور رو خارج کردند و به جای اون برگه های کاغذ رو بر روی یک قرقره آهنی جاسازی کردند. بعد از شلیک شدن گلوله منور، چتر اون توی آسمون باز می شد و به جای نورافشانی به آرامی اطلاعیه های تبلیغاتی بر مواضع دشمن پخش می شد. این ابتکار آنگونه که اسرا و پناهندگان عراقی اظهار می داشتن اثرهای مهمی بر نیروهای عراقی داشته و باعث عصبانیت و خشم فرماندهان و مسئولین عراقی شده بوده. خب اینم از این. جناب نوباوه، به گروه یک چه امتیازی می دید و به گروه دو چه امتیازی؟
از چه سقفی باید شروع کنیم؟
ده.
بله، من البته پاسخ که الان جناب عالی خوندید مد نظر تایید کننده محترم برنامه هست، خیلی نزدیکتره به پاسخ که خانم ها دادن.
بله.
اما من به دلیل گستردگی و واقعا بعضی موارد بسیار مهمی که من خودم تالا نه، مثلا ایجاد شایعات بین گروه های محلی، ساکنان محلی، این یه مسئله مهمی بود. من فکر میکنم امتیاز نزدیکه، حالا بهشون یکشون بدیم ده و یکشون بدیم نه.
بله.
گروه خانم ها من نه میدم.
خانم ها گروه یک نه و آقایون گروه دو ده امتیاز. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو بشنویم، در ادامه باز هم با مسابقه فرمانده همراه ما باشیم. روی خط هدف، با نگاهی به جلو و حواسی جمع به محیط، با سرعت و پر از انگیزه، اینجا مسابقه فرمانده. از رادیو ایران صدای ما رو میشنوید. وارد مرحله دیگه ای از مسابقه فرمانده شدیم. خب دوستان اگر موافق باشید وارد موقعیت دوم بشیم. آماده هستین؟
بله.
گروه یک، گروه دو، شما هم آماده هستین؟
بله.
باجزه جناب نوباوه،
خواهش میکنم.
موقعیت دوم این هست که ما الان در شرایطی قرار داریم که هر روز و هر لحظه در معرض جنگ روانی دشمن قرار میگیریم و دشمن به شکلهای مختلفی سعی در نفوذ بین ما داره. یکی از اتفاقاتی که در سالهای بعد از جنگ شاهدش بودیم و هستیم این هست که دشمن سعی میکنه به هر طریقی که شده مردم ما رو از انقلاب و کشور و همینطور اصولمون دور کنه و برای این کار میاد ضعفها و کمبودهایی که داریم رو پررنگ میکنه. در این میون متاسفانه عده‌ای هم هستن در داخل کشور که آگاهانه یا ناآگاهانه این موج رو ادامه میدن و بهش دامن میزنن و قطعا نتیجهش چیزی نیست جز دزدیدن امید از مردم. شما برای مقابله با این پدیده به سهم خودتون چی کار میکنید؟ متشکرم. 5 دقیقتون شروع شد. جناب نوباوه، شما خودتون رو یک خبرنگار بسیجی میدونین؟
سالی که من در آمریکا بودم، چون من حدود 5 سال در سازمان ملل بودم به عنوان خبرنگار، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا خیلی اذیت میکردن. یک روز اومدن با من یکشون صحبت میکرد، دنبال بسیجی میگشت، میگفت تو این سفارت کی بسیجیه؟ گفتم که همه. گفت مثلا، گفتم سفیر، نفر دوم، نفر سوم، فلان دیپلمات. بعد گفتش که نه ما معذور که بسیجی. گفتم خب بسیجیه دیگه. گفتم شما شناختتون از بسیج شاید نیروهای میلیشیایی است که تو ذهنتون هست، اون چیزی که تو آمریکای جنوبی دیدید، چه گوارا رو دیدید، ولی این نیست. نگاه شما نگاه ناصحیحه. همه ملت ما بسیجیان. اولش که امام ماست که میگه کاش من یک بسیجی بودم، اینقدر ارزشه. بعد که بیای همه اقشار ما بسیجیان. جالب بود برای خود این آمریکاییه. میگفتش که منظورتون چیه؟ شما چه تفکری رایج کردین؟ گفتم ببین ما تفکر مبارزمون اسمش شده بسیج، یعنی بسیج استفاده از بهترین و همه امکانات و کمترین حتی تا رسیدن به بالاترین هدف. الان جناب علی مگه گوینده بسیجی نیستید؟ مگه من یه خبرنگار بسیجی نیستم؟ مگه پزشک ما بسیجی نیست؟ بسیج یعنی چی؟ پزشکی که پا میشه الان شرایط جنگم نیست، میاد 2000 کیلومتر اونورتر تو منطقه چابهار و خاش حتی مجانی مردم رو مداوا میکنه. این جز یک تفکر ایثارگری که همین تفکر بسیجی چیزی نیست. همه ما معلمین ما مگه نیستن؟ ولی از اونایی که شما سوال میکنید، این سوال سهل و ممتنه. یعنی من فکر میکنم اصلا برای همه مبرهنه پاسخش. 100% من یک خبرنگار بسیجی هستم و 100% شما یک گوینده بسیجی هستین. و علت این که بسیج پیروز شد، این تفکر پیروز شد، به خاطر اینکه اصالتش در آهاد مردم به شکل نهادینه وجود داره. و اگر واقعا جنگ بشه همه ما یک پارچه کشورمون دفاع میکنیم.
حتی جناب نوباوه نیازی نیست که جنگ بشه. الان خب مقام معظم رهبری حضرت آقا فرمودن که این تحریم ها
بله.
یک موقعیت
بله.
خیلی خوبی شد برای پیشرفت ما. خیلی از همین جوان ها در عرصه‌های مختلف با وجود همه این تحریم ها کاری کردن، کارسون، و غیر از بسیجی بودن، یعنی اگر کسی بسیجی نبود نمیتونست این کار رو انجام بده.
کاملا ارزمندم همین بود که جناب علی خیلی خوب فرمودین. اصلا این روحیه است. بسیج یک ارزش، یک فکر، یک ایده برتره. و فکر میکنم همه مردم ایران آقای تابان واقعا بسیجی هستن. جالبه بگم که برای شما هم مهمه، شما که رسانه‌ای هستید. یک روز فیلمبردار ما که در کرمان از وانت آویزون شده بود و داشت فیلم میگرفت، در شرایط بسیار سختی که هزاران نفر آدم هجوم آورده بود، من دیدم آقا رو که از ماشین خودشون خیلی حساس شده بودن به این مسئله نگاه میکردن. بعد یه قضیه تموم شد، ما اومدیم رسیدیم مثلا به جایی که دیگه استراحت بود و اینها، بعد از ارسال خبرها حضرت آقا اومدن به این آقا گفتن که آقای عزیز، اسمش من آوردن، آقای ارشاد، محمد ارشاد، از بچهای خیلی خوب ما، گفت من نگران شما هستم با این کاری که داری میکنی.
عجب.
من خودم رو جای پدر شما، مادر شما، همسر شما میذارم، چقدر کار شما سخته، من خواهش میکنم این کارو نکنید.
عجب.
اصلا ما همون موندیم که آقا اینقدر در اون جایی که هزاران نفر هجوم آوردن دارن از ایشون تجلیل میکنن، ایشون حواسش به فیلمبرداری که از وانت آویزون شده. و این واقعا نشون دهنده اینه که انسان چند بعدی و چند وجهی هستن. این خیلی مهمه و من امیدوارم، میگه به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال ماننده شو مر پری را. ما هیچ وقت نمیشیم مثل یک فرشته زیبارو بشیم، هیچ وقت گناه نکنیم، اما کارای یه فرشته رو میتونیم یاد بگیریم. من هیچ وقت نمیتونم مثل مقام معظم رهبری بشم، اما میتونم از کارهای ایشون الگو بگیرم.
100%. من زیاد شما رو خسته نکنم. آخرین سوالی که میخوام از شما بپرسم و به نوعی با هم گفتگو بکنیم، یه خورده ربط پیدا میکنه به این موقعیت سومی که ترک کردیم برای جوانای عزیزمون. خب ما در زمان 8 سال دفاع مقدس درگیر جنگ بودیم و جنگ سخت و جنگ نرم بود. به نظر شما چقدر این جنگ نرم و نبرد رسانه‌ای سهم و تأثیر داشت در فتوحات ما؟
بله آقای تابان، من فکر میکنم هدف اصلی این برنامه و این مسابقه همین سوال باشه که از تالی بیان فرمودید. من میخوام اصلا همه مرکز ثقل عرایزم رو بذارم تو این قسمت. روایت داریم از حضرت رسول وقتی که در یکی از جنگهای بسیار مهم که برگشتن، حضرت فرمودن که هنوز جهاد اکبر ما مونده. حالا فتوحات بسیار گسترده بود و که سوال کردن، فرمودن که جنگ با نفس. ببینید جنگ با نفس شاید در اون زمان معناش همین باشه که امروز من میخوام عرض بکنم. بعضی وقتا جنگیدن با دشمنی که میبینیش خیلی کار ساده ایه. دشمن رو میبینی، ولی میگن که با منافق جنگیدن که نمیدونی دشمنت یا نیست خیلی سخت داره. بدتر از اون وقتی میاد که کسی که در قالب دوست وارد میشه،
اون خیلی سخت.
و اون خیلی خیلی سخته. من به شما عرض میکنم امروز جنگیدن ما به مراتب سخت‌تر از جنگیدن در دوران دفاع مقدسه. چون جنگی بود، درسته توش مردن بود، همه اینا بود، زخمی شدن و جان باختن، ولی واقعا شما طرف رو میدیدید. امروز همون هدف رو دشمن به مراتب با شدت و حدت بیشتر دنبال میکنه و میخواد از استحاله از درون بکنه، یعنی در داخل کشور هدفش مردم اونجا رو به سرباز خودی تبدیل بکنه. این کار رسانه است. هدف شما من